أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فرمودن اگر کسی واجب الحج باشد و بمیرد باید از اصل مال او حج او را بردارد. مسئله را به وضوح باقی گذاشتن. اگر وصیت به ثلث کرده باشد و وصیت به حج کرده باشد فبها، و اما اگر وصیت به ثلث نکرده باشد، وصیت به حج نکرده باشد، حج از او ساقط نمی شود و باید از اصل مال او بردارند و حج او را ادا بکنند. مگر یک کسی تبرعاً خیش او غیر خیش او حج او را به جا بیاورد. به عبارت دیگر حج مثل دین است. همینطوری که اگر دینی به ذمه‌اش باشد و بمیرد باید دین او را اول ادا بکند، بعد هرچه موند به قانون وراثت به قانون ارث قسمت بکند. حج هم همینطوره. بنابراین مثل خمس و زکات و دین و حج از اصل مال برداشته می شود. راجع به حق الله اختلاف. بعضی ها گفتن مطلق حق، چه حق الله چه حق الناس، از اصل مال باید برداشته بشه. اگر نماز و روزه بده کاره، باید اول نماز و روزه او را بردارند، استیجار کنند، بعد مال او را قسمت بکنند. اما بعضی هم فرق گذاشتن بین حق الله و حق الناس. گفتن حق الله رو اگر وصیت نکرده باشد، وصیت به ثلث نکرده باشد، لازم نیست از اصل مال برداره. اگر ورثه بخوان رحم بکنن به این خوبه، اما اگر بخوان نماز و روزه ایران ندن اشکال نداره، مال را می توانند قسمت بکنه. و اما راجع به حج، بنا حق الله، اما گفتن این حق الناس، مثل حق الناس. همینطور که حق الناس رو از اصل مال بر می دارند بعد مال را قسمت میکنم، حج هم همینطوره، از اصل مال برمیدارند بعد مال را قسمت میکنم. در مسئله اختلاف نیست و روایات صحیح و سند ظاهر و دلاله هم در مسئله داریم. دو تا از اون روایت رو بخونم. روایت 3 و 4 از باب 28 از ابواب وجوب حج جلد 8 وصایه صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام یقضا عن الرجل حجۃ الاسلام من جمیع ماله. موثقه سماعه یحج عنه من صلب ماله. بنابراین نص طابق النص و الفتوا از این که حج مثل دین است، اگه تو نماز و روزه اختلاف باشه که مشهورم گفتن حق الله لازم نیست، اگر وصیت نکرده لازم نیست ورثه بدند، اما راجع به حجش گفتن این دین الله مثل دین الناسه، این حق الله مثل حق الناسه، و تمسک کرده اند به این دو روایت و امثال این دو روایت. بازم روایت هست در مسئله حرفی نیست، اون که حرف هست اینه که اگر این کمبود داره، این هم دین داره هم حجت الاسلام داره، اما به اندازه دینش و به اندازه حجت الاسلامش این اندازه مال نداره. مثلا 10 میلیون گذاشته و بدهکار حسابی حجت الاسلام هم به ذمه‌شه و بخوان هم دین رو ادا کنن هم حجت الاسلام را، نمیرسه، کمبود داره. خب در اینجا باز به وضوح باقی گذاشتن اگر کسی حج او را به جا بیاره تبرعا، اگر ورثه رحم به ای بکنن حجشو به جا بیارن، خیلی خوب، چنانچه دینشو اون بستون کار حلالش بکنین دیگه مدیون نیست، پول و خرج حجش میکنه، مثل اون که حج رو به جا میاره پول رو خرج دینش میکنه، مثل اونجا که بستون کارها ببخشند یه کسی هم رفیقش بوده به مثلا مدیر کاروانه روحانی کاروانه، میگه من حجش رو مجانا به جا میارم، خب هرچه داره دیگه قسمت میشه، میشه سهام، میشه قانون ارث قسمت میشه. و اما اگر نیست این طورها، خب اگر کسی حجش رو به جا میاره پول رو باید بدن به بستانکارها، اگر کسی اون بستونکارها می بخشن پول را باید بده به حج، و اما اگر کسی نیست حجشو به جا بیاره، کسی هم نیست که بدهی او را بده، فقها فرمودن تقسیط می شود و معنای تقسیط شدنش هم دیگه خواه ناخواه باید اینجور معنا بکنیم، مثلا به جای حج بلدی براش حج میقاتی بدن، مثلا 10 میلیون داره، 5 میلیون بدهکاره، 5 میلیونم پول حجشه، خوب به هم میرسه. اما اگر مثلا 5 میلیون بدهکاره، 5 میلیونم پول حجشه، اما این 5 میلیون داره، خب حالا چه بکنم؟ فرمودن تقسیط بکنند یه حج ضروری، مثلا 2 میلیون نیم بدن به یک کسی حج میقاتی برش به جا بیاره، و اون 2 میلیون نیم هم بدن به بستانکارها، بلا باقی میمونه دیگه چاره ای نیست، باید اون بستانکارها او را ببخشن و الا باید روز قیامت عقاب بشه اگه تقصیر داشته باشن. اما مسئله را تا اینجا فقها فرمودند و تمسک به روایتم کردند، روایتشم بخونم. تمسک به روایتم کردند و رو قاعده هم جلو اومدند و گفتن قاعده هم همین رو اقتضا میکنم. مسئله گنگه، خیلی تفصیل داده روی مسئله نشده، مسئله صور مختلفی پیدا میکنه. یک صورت مسئله اینه که خب اگر تقسیط بکنن، مثلا مالشو نصف بکنن، نصف مال حج باشه نصف مال بستانکارها باشه، این نصف به درد حج نمیخوره، یعنی نمیشه مثلا حتی حج میقاتی. کسی نیست که مجانی این پول رو بگیره ما بقیشو ببخشه، نمیشه، صرف اون حج نمیشه. که در اینجا چه باید کرد؟ فقها ها نگفتن. اون که مرحوم محقق و مرحوم صاحب جواهر و امثال اینها دارند، به طور فشرده فرمودن اگر ما ترکش به هر دو نمیرسه تقسیط میشوند. اما اگه بخوام تقسیط بکنیم، حرف فقها ها رو بشنویم، باید اینجور بشه، مثلا اون حج بلدی بشه حج میقاتی، اون بستونکاری هاش هم مثلا تومن بشه مثلا 5 قران، هم به او برسه هم به او برسه، هم حجشو به جا آورده باشن به اندازه ضرورت، هم دینش داده باشن به اندازه وسعش. مثل اونجا که حج نیست پول هم، مثلا 100 میلیون بدهکار 50 میلیون داره، خب باید تقسیط بشه، یعنی 50 میلیون هر نفری دینش نه به اندازه این پول، مثلا 1 تومن رو 5 قرون برداره دیگه، بایدم ببخشه. حاکم شهر میاد جلو و تقسیط میکنه و باید ببخشه. اما در باب حج دیگه این معنا نداره بگیم مثلا توافشی به جا بیاره، سعی بین صفا و مروه لازم نی، عمرش به جا بیاره حجش لازم نی، نمیشه دیگه. لذا باید فرض مسئله فقها ها رو اونجا بکنیم که تقسیط که میکنه پا مال را و بعضیشو میذره برای حضرت الاسلام، این حضرت الاسلام به ضروری میشه به جا بیاره، مثل بلدی میشه میقاتی. یا این که مثلا اون کسی که حج رو به جا میاره باید مثلا 5 میلیون بگیره، میگه ما 2 میلیون میگیریم حجش رو به جا میاریم، ما بقیش هم دیگه میبخشیم، نمیخواییم. این جاها میشه. و اما اگر تقسیط بخوان بکنند و نشه صرف حجت الاسلام بکنی، در این جاها چه باید گفت، چه باید کرد؟ مشهور در میان اصحاب گفتن که این باید تقسیط که نمیشه کرد بدن به بستونکارها، حجشو اصلا به جا نیارن. خب قاعده هم همین اقتضا میکنه، چنانچه مثلا اگه به عکس شد نحوه بدهکاری جوریه که این پول تقسیط که بکنن نمیشه تقسیط بشه، دیگه خواه ناخواه باید صرف حجت الاسلامش بکنن. اگر میشه هر دو رو به جا بیارن، هر دو رو با اون تقسیطه، با اون نصف کردن مال هر دو رو به جا میارن. اگر تقسیط نشود دیگه خواه ناخواه باید بگیم که اگر میشه حجت الاسلام رو به جا بیارن دین رو ندن، اگر میشه دین رو بدن حجت الاسلام رو به جا نیارن. فقها ها نفرمودن
روایات این باب روایات تعبدیست یا ارشادیست در رابطه با تقسیم. اگر ارشادی باشه اهم و مهم میشه،
حالا توجه می نه اهم و مهم ندارید دیگه. ازا قاعده ای را اختزا میکنن فقها ها، همینجور که مطالعه کردید مرحوم محقق میفرمایند و مرحوم صاحب جواهرم امضا میکنند، این که اگر نشه این ماترک این میت را هم صرف دین بکنی هم صرف حجت الاسلام بکنی تقسیط میشه و مسئله رو دیگه رهاش میکنند. لذا توجه کنید، حالا شاید تا آخر که بریم حرف شما زده بشه. لذا مسئله رو دیگه رها میکنن میرن سر مسئله دیگه و اون این است که صاحب حدائق گفته است باید صرف حج کرد نه صرف دین. دو تا روایت هم نقل میکنه، روایت ها هم صحیح و سنده، هم ظاهر و دلاله است و مرحوم صاحب جواهر اهمیت به قول صاحب حدائق نمیده و میفرماید بلا روایت ها دلالتش خوبه، سند تو سند میاد اشکال کنه نمیشه. میفرماید اعراض اصحاب رو روایت هاست و این که بخوایم بگیم حجش مقدمه، نه حجش مقدم نیست. لذا مسئله تا اینجا تمام میشه. مرحوم سید در عروه یه حرف زیبایی دارن، ایشون میفرماین اولا باید ببینیم این دین آیا به عین است یا به ذمه. اگر عین تقسیط معنا نداره و هر چه هست باید بدن به دین. مثال میزنن به خمس، یعنی برای این که خمس به ذمه نیست، خمس به عین خارجی است. اگر کسی مثلا 10 میلیون داره، در حقیقت 8 میلیون داره، 2 میلیونش مال خمسه، اون به عین تعلق میگیره و وقتی به عین تعلق گرفت در حقیقت این 8 میلیون داره. بفرماید بنابراین اگر عین دین نیست باید ببریمش روی این که دین مقدمه، نوبت به حضرت الاسلام نمیرسه، برای اینکه حضرت الاسلام به ذمه است، خمس به دین است، دین مقدمه بر حضرت الاسلامه. و اما اگر به عین نباشد، به ذمه باشد، مثلا 2 میلیون به یک کسی بده کاره، به عین مال تعلق نگرفته، به ذمه تعلق گرفته. مرحوم سید اینجا را می فرماید تقسیط، و بعد تقسیط باز همین را می فرماید، می فرماید که دو تا روایت در مسئله داریم، روایت ها هر دو صحیح و سند، ظاهر و دلاله است، صاحب حدائق بهش فتوا داده، اما اعراض اصحاب روشه، رضا به اون دو روایت هم عمل نمی کنیم. اما بعضی از محشین مثل استاد بزرگوار ما آقای بروجردی به روایت عمل کردن، گفتن که مثلا یه تعبده. آقای بروجردی در حاشیه بر عروشون به جای اینکه فتوا و اینها بدن، روایت رو نقل کردن و طبق اون روایت فتوا دادند که معناش این اعراض اصحاب نیست، روایت هم دلالت داره و باید بگیم که طبق روایت عمل بشه. دو تا روایت ظاهرن، دو تا روایت یه روایته، و مرحوم صاحب حدائق این طرف اون طرف گشته است، این دو روایت رو پیدا کرده. یه امتیازی که صاحب حدائق بر سایر، حتی بر جواهر، بر کتاب ها داره، تتبع صاحب حدائق راجع به روایات چون اخباری هم بوده خیلی بالاست. لذا در مسئله اصلا روایت نداریم و در این مسئله خودمون که در همین باب 28 صاحب حدائق گشته این طرف و اون طرف، یه روایت در باب زکات و یه روایت در باب وصیت پیدا کرده، تمسک کرده به این دو روایت و گفته است باید حجش اول ادا بکنن، اگر چیزی باقی موند بدن به اون مدیه به بستونکارا، و اگر چیزی باقی نمون هیچی. روایت دو از باب 21 از ابواب مستحقین الزکات در کتاب زکات، اونجا روایت رو صاحب حدائق پیدا کرده، صحیحه معاویه ابن عمار. قلت له رجل مات و علیه 500 درهم من الزکا و علیه حجت الاسلام و ترک 300 درهم و اوصا به حجت الاسلام و ان یقضا ان دین الزکا، قال یحج عن و یرد الباقی فی الزکا. حضرت فرمودن اول حجش ادا بکنه، بعد هرچی باقی موند بده زکات، اگر همش شد شد، همش که نمیشه، بنابراین مثلا نصف زکات رو بده، نصف زکات هیچی. یحج عن و یرد الباقی فی الزکا. روایت دیگر همین روایته، الا این که این روایت از همین معاویه ابن عمار میگه قلت له. روایت دیگه که نقل شده صاحب حدائق نقل کرده همین معاویه ابن عماره، الا این که میگه که قلت له ابی عبدالله، یعنی اون مرحوم شیخ طوسی مربیان آن رو یقین کردم قلت له یعنی ابی عبدالله. و اما از نظر مضمون عین یک دیگه است. روایت یک از باب 42 کتاب وصیت جلد 16 وصایت. لذا صاحب حدائق این دو تا روایت ها که یک روایته، هم صحیح و سنده هم ظاهر و دلاله است، این که اگه دوران امر شد بین حج و زکات، حج مقدم بر زکاته. صاحب جواهر می فهمد روایت مورزون انها اندل اصحابه، اولا در باب زکات، از زکات جای دیگه نمیشه رفت و نمیدونم چرا جای دیگه نمیشه رفت، بعدم می فرماد اراده اصحابه. اما بعضی از بزرگان محشین بر عربه من جمله آقای بروجردی گفتن نه، اگر نمیشه هم حجشو بدیم هم زکاتشو بدیم، دینشو هم دینشو بدیم، گفتن حج مقدم بر زکاته. اون وقت اون حرف مرحوم سید که میفرماید اگر عین باشه دین مقدمه، اگر به ذمه باشه حج مقدمه، این حرف خوبیه، الا این که روایت موردش زکاته و زکات به عین تعلق میگیره نه به ذمه. و چجور شده مرحوم سید در حالی که توجه به مطلب داشته که اگر متعلق به عین باشه دین مقدمه، برای خاطر اینکه این اصلا وقتی مرده مال نداشته، و اما اگر به ذمه باشه حج مقدمه، برای خاطر این روایت. اما به مرحوم سید عرض میکنیم خوب مورد روایت زکات، زکات و خمس مثل همه هر دو به عین تعلق میگیره. نه دیگه حق الله نیست دیگه، نه 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 نه، لذا مثل نماز و روزه را مثل ما فتوا میدم، من فتوا میدم میگم نماز و روزه واجب نیست بر میه از بر ورثه بدن، اگر بخوان بدن خیلی خوب، نخوان بدن باید عقابشو بکشی، برای اینکه حق اللهه. و اما اگه حق الناس باشه دین مردم رو قرآن میگه من بعد وصیت یوصی بها او دین، اول وصیت و اول دینها باید جدا بشه، هرچه باقی موند اون قسمت بشه. لذا این فرمایش مرحوم سید که حرف نکته خوبیه، نیدم کسی بگه، ظاهرن ابتکار مرحوم سیده، حرف خوبیه، اما ایرادی که بهش هست این است که این روایت معاویه ابن عمار راجع به زکات دیگه و زکات به عین تعلق میگیره و مرحوم سید به زکات مثال نمیزنن تو قربه، مثال میزنن به خمس و دین، دینی که متعلق به خارج باشه، مثل که خونش مال کسی باشه، مثل مهریه خانمش باشه. اگر این لفظ زکات اینجا نبود حرف مرحوم سید خیلی خوب بود، ولی لفظ زکات هست دیگه برمیگرده به این که آیا حج مقدمه یا دین، اگر کسی عمله به روایت ها به این روایت بکنه میگه حج مقدمه مثل آقای بروجردی، و اما اگر کسی عمله به روایت نکنه بگه روایت موردان انهاست، دیگه خواه نخواه باید بگه دین مقدمه، حضرت الاسلام رو اصل به جانه یارن. قاعد هم همه رو اختضا میکنه، برای اینکه بالاخره این حج حق الله نه حق الناس، و قرآن میفرماید که حق الناس مقدم بر همه چیزه، من بعد وصیت یوصی بها آدین، اول دینش ادا کنید، اگر چیزی باقی مون قسمت کنید، اگر نه نه. لذا خلاصه مسئله این شو که اگر کسی یه مالی گذاشته سو مرده، هم حجت الاسلام بده کاره به خدا، هم بستون کاره، هم بده کاره به مردم، چه بکنیم؟ من گفتم حق الناس مقدم بر حق الله، اگر نمیشه تقسیط بکنی همش رو باید بدیم به بستانکارا، حتی یه قدری بالاتر اگر اجماعی امثال اینا تو کار نباشه بگیم که همش رو میدیم به بستون کارا، اگه چیزی باقی موند براش مکه به جا میاریم، اگه چیزی باقی نمون هیچی مثل زکات نماز و روزه. به حج فرقی بین حج و نماز و روزه نیست. ظاهرن حرف من حرف خوبی باشه دیگه، هم مطابق با قواعده، هم مطابق با عرفه. وقتی هم بدن دست عرف حق الناس مقدم بر حق الله میدونه، و انصافا هم همینجوره در قرآن و روایات و امثال اینا هم حق الناس مقدم بر حق الله. بنابراین اگر اول باید دین را ادا کنن، اگر چیزی باقی مون حجت الاسلام و الا نه. لذا این روایتی که گفته حج او مقدمه، بگیم که روایت تردش میکنیم، اون قاعده من بعد وصیت یوصی بها آدین رو میگیریم و اول حق الناسش رو ادا میکنیم، اگه باقی مون حق اللهش، اگر باقی نمون نه. قرآن میگه دیگه، قرآن میگه، قرآن 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 میگه من بعد وصیت یوصی بها او دین. قرآن میتونست بگه من بعد وصیت یوصی بها او حق الله، او حق من الناس و من الله، اما نگفته قرآن. قرآن میگه من بعد وصیت یوصی بها او دین، معناش این است که اگه نماز و روزه به ذمه بشه، اگه وصیت نکرده باشه، ورثه واجب نیست براشون بدن. اگر حقم به ذمه بشه و نمیتونن بدن، لازم نیست بدن. و اما اگر میتونن، خب باید هم حق الله شو بدن، هم حق الناس شو بدن. خیلی عالیه. و آیه استاد بزرگوار ما آقای بروجردی تمسک به روایت کرده است و گفته است حج مقدمه بر حق الناس. مرحوم صاحب جواهر فرموده است که مطلقا مرحوم محقق هم همینطور فرموده است حق و ناس مقدمه، اما فرد مسئله رو شرح ندادن. فرمودن که اگر هم حق حج دارد هم حق و ناس داره تخصیص میشه. خب حالا تخصیص شدنش خیلی خوبه، اما فرد مسئله این که اونجا که نشه تخصیص چی؟ دیگه صاحب جواهر مسئله رو متعرض نیست و اینطور که من عرض کردم بگیم حق و ناس مقدم بر حق الله. خب ما با حسامون دیگه انشاءالله روز شنبه دوم ربیع الاول از همه تون التماس دعا